شنوندگان عزیز و گرامی از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه ویژه برنامه ماه ماه تقدیم به شما خواهد شد. آداب ماه مبارک رمضان در فرهنگ مردم ایران موضوع این برنامه است.
ماه ماه به نام آنکه هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. به نام یگانه خالق هستی بخش. دوستان و همراهان شبکه گفتگو سلام، با برنامه ماه ماه با شما همراه هستیم و در مورد آداب و رسوم و آیین‌های ماه مبارک رمضان با شما صحبت خواهیم کرد. اما در ابتدا شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن یک داستان زیبا از کتاب داستان راستان نوشته استاد مرتضی مطهری.
نقل شده که روزی از روزها پیرمردی مشغول وضو گرفتن بود، اما طرز صحیح وضو گرفتن را نمی‌دانست. از قضا امام حسن و امام حسین که در آن زمان کودک بودند وضو گرفتن پیرمرد را دیدند. آنها فکر کردند تعلیم مسائل و ارشاد شخصی که نمی داند واجب است و باید وضوی صحیح را به پیرمرد یاد داد، اما می دانستند که اگر مستقیماً به او گفته شود که وضوی تو صحیح نیست، گذشته از این که موجب رنجش خاطر او می شود، برای همیشه خاطره تلخی از او خواهد داشت. به علاوه از کجا که او این تذکر را برای خود تحقیر تلقی نکند و یک بار روی دنده لجبازی نیفتد و هیچ وقت زیر بار نرود. آن دو کودک یعنی امام حسین و امام حسن اندیشیدند تا به طور غیر مستقیم به پیرمرد متذکر شوند تا او صحیح وضو بگیرد. پس در ابتدا با یکدیگر به مباحثه پرداختند و پیرمرد صحبت آنها را میشنید. یکی گفت وضوی من از وضوی تو کامل تر است. دیگری گفت وضوی من از بعد توافق کردند که در حضور پیرمرد هر دو نفر وضو بگیرند و از پیرمرد درخواست کردند که وضوی آن دو را ببیند و حکمیت کند. پیرمرد هم پذیرفت. آن دو نیز وضوی صحیح و کاملی جلوی چشم پیرمرد گرفتند. پیرمرد با دیدن وضوی آن دو کودک تازه متوجه شد که وضوی صحیح چگونه است و به اشتباه خود پی برد و به فراست مقصود اصلی دو کودک را دریافت و سخت تحت تأثیر محبت بی‌شائبه و هوش و فطانت آنها قرار گرفت و گفت وضوی شما صحیح و کامل است. من پیر مرد نادان هنوز وضو گرفتن را نمی دانم. شما به حکم محبتی که بر امت جد خود دارید مرا متنبه و راهنمایی کردید. از شما متشکرم.
امیدوارم از شنیدن این داستان زیبا لذت برده باشین. در ادامه در برنامه ماه ماه با موضوع آداب و رسوم مربوط به ماه مبارک رمضان با شما هستیم. دوستان، اعتقادات، آداب و رسوم و رفتارهای مربوط به ماه رمضان از پدیده‌های فرهنگی به شمار میان و نشانگر هویت فرهنگی یک سرزمینه. در ایران هم آداب و سنن ماه رمضان برخواسته از فرهنگ ایرانی با ویژگی‌های خاص خودشونه. یکی از این ویژگی‌ها رسم سخنوریه که در قرن‌های گذشته از ابتکارات عرب فتوت و جوانمردان بوده که در راه ترویج مبانی تشیع مبارزات بسیاری داشتن. مجالس سخنوری برای عموم مردم متضمن فواید بسیاری بوده و مردم رو با شعر و ادب و نکته سنجی ظریف و معما و چیستان آشنا می ساخته و با مبانی و فرهنگ مذهبی الفت می داده. در واقع تا چند دهه پیش بسیاری از مردان و جوانان تهران شبهای ماه رمضان رو در قهوه خانه ها پای صحبت سخنوران می شستن و ضمن گذروندن وقت بر دانش و ادب خودشون هم اضافه می کردن. اما متاسفانه سال هاست که این رسم کمرنگ و به فراموشی سپرده شده. در شبهای ماه رمضان مردم و خاصه پیشه‌وران تمام وقت خودشون رو بعد از افطار تا هنگام خوردن غذای سحر و خوندن نماز صبح در قهوه خونه ها می گذروندن و بیدار می نشستن. و در این شبها قهوه خونه ها رونق و جلوه دیگه ای داشت و در قهوه خونه ها مراسمی خاص و بسیار جالب سخنوری ها می شد. به این صورت که در آخرین شب ماه شعبان کسی که متصدی سخنوری در قهوه بود اساس خودش رو به اونجا می آورد و مشغول پوست کوبیدن می شد. اساس این سخنور عبارت بود از یک سردم و مقداری پوست ببر و پلنگ و آهو و گاه هم گوسفند و علامت صنف‌های مختلفی که باید به دیوار قهوه خانه کوبیده می شد. از نخستین شب ماه رمضان در قهوه خانه ها سخنوری آغاز می شد و تا پایان این ماه ادامه می یافت. مردمی که بسیاری از اونا سواد خوندن و نوشتن هم نداشتن چندین هزار بیت شعر فارسی و معما و غزل و قصیده و رباعی می خوندن. و گروه دیگه هم که مقدارشون زیاد بود و با سواد در میونشون کمتر بود با ولعی آمیخته به اعجاب و تحسین به هنرنمایی و سخنگویی خوانندگان گوش می دادن. و وقتی به خودشون می اومدن می دیدن شب به پایان آمده و هنگام سحری خوردنه. Thank you. اما اونچه که در این مراسم بسیار جالبه اینه که هیچ کدوم از این خوانندگان شغل خودشون رو سخنوری قرار نمیدادن و از این بابت پولی دریافت نمیکردن. این خوانندگان با شور و هیجانی عجیب در تمام سال به حفظ کردن شعرها و سوال و جوابهای مربوط به این کار مشغول بودن و از کارگران ساده گرفته تا استادکاران بسیار ورزیده و مجرب به این کار علاقه نشون میدادن و اون رو فضیلتی برای خودشون میدونستن. از شبکه گفتگو با برنامه ماه ماه با شما همراه هستیم با موضوع آداب و رسوم ماه پرفیض و مبارک رمضان. در ادامه در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه‌مون آقای دکتر خلعتبری رو خواهیم شنید. ایشون پژوهشگر فرهنگ مردم ایران هستند.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با آیین‌های ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. می‌خوایم به یکی از آیین‌هایی که در نهبندان بیرجند رایج هست اشاره بکنیم. در نهبندان بیرجند رسم هست که کسانی که قبل از ماه روزه عزیز رو از دست داده باشن خیرات میکنن و برای افطار نان محلی به نام تفتان میپزند و به همراه خرما به مسجد محل میبرند و بین نمازگزاران روزدار خیرات میکنن. عده هم برای خیرات روزه های عزا یعنی 19 و 21 آش میپزند و قبل از افطار بین اقوام و همسایه ها و افراد مستحق و احیانا مسافران تقسیم میکنن و بر این سنت کهن که در روزهای عزا اگه اجرا بشه بهش میگن نان تلخ، یعنی سعی میکنن که با نان تلخ روزی خودشون رو باز کنن. در خمیر نان محلی مقداری از سبزی های خوراکی خاص ریخته میشه و صاحب نذر این نان رو بین مردم تقسیم میکنه تا روزه خودشون رو باز کنن. در گذشته دست بوده که در شبهای قدر و احیا برخی نان جو میپخت، روی افطار نان جو گذاشته میشده. مجالس پر رونق افطاری به ویژه دعوت افراد مسکین، فامیل و همسایگان دور و نزدیک از نمودهای بارز سنت زیبای صله رحم در ماه مبارک رمضان هست که در مناطق مختلف ایران به ویژه حالا در خراسان و در بیرجند و در شهر نهبندان که خدمت شما عرض کردیم رایج هست. خب به سنت زیبای صله رحم اشاره کردم که این هم یکی از سرگرمی های ماه مبارک رمضان میتونه باشه که در مراسم احیا شبهای مختلف به خونه فامیل و همسایگان میرن و سعی میکنن که افطار رو در منزل اونها باشن. در ماه مبارک رمضان خب زنان و به ویژه دختران برای پختن شیرینی های محلی خودشون رو آماده میکنن و برای کمک کردن به هم به خونه یک دیگر میرن و جمع‌آوری خیرات و کمک های نقدی در هر منطقه و هر محل رسم هست که اینها رو جمع‌آوری میکنن به یتیمان و بیسترپرستان میدن و حتی برای تعمیر مساجد هم کمک‌های نقدی جمع‌آوری میشه. یکی دیگه از رسم‌های قدیمی این منطقه یعنی منطقه نهبندان بیرجند خواندن اشعاری به نام رمضانی هست که این مراسم در شب‌های رمضان پس از نماز و افطار جمعی از پسران و نوجوانان در دسته‌های 4 تا 6 نفری به راه می‌افتند، تقریبا شبیه آیین هومبابایی در کاشان هست، به در خونه های همسایه ها و در واقع اون محلات میرن و سعی میکنن انعامی بگیرن، چیزی از اون صابخونه بگیرن و با خواندن اشعاری معروف به رمضانی با لحجه بیرجندی از صابخونه طلب انعام میکنن و رمضان خانی با یک مقدمه دعاگونه که توسط اون سرخوان یا استاد خونده میشه آغاز میشه و با آمین شاگردان به پایان میرسه. نوع شعرهایی هم که در آیین رمضانی خونده میشه در مدح حضرت رسول صلوات الله علیه هست و همچنین حضرت علی علیه السلام و رباعی هایی که در مراسی ائمه اطهار خونده در این آیین استفاده میشه در مراسم رمضان خانی. یکی دیگه از نکات جالب این هست که دقیقا مثل آیین هومبابایی از صاحب خانه تمجید میشه و اشعاری رو در وصف صاحب خونه میخونن، همطوری که در کاشان رسم بوده که شعر هومبابا رو میخوندن، میگفتن حق برکتش بده، عزتش بده، در مراسم رمضان خانی در بیرجند و روستاهای این منطقه به ویژه در نهبندان هم مراسم رمضان خانی با این اشعار همراه هست و به نوعی سعی میکنن که از اون کسانی که این هدایا رو دادن تجلیل بشه و ازشون تشکر بشه. ما مراسم گوناگون دیگه هم در ماه مبارک رمضان داریم که باز به همین شکل هست که جمع میکنن افراد رو، بچه ها به ویژه جمع میشن و به در خونه های اهالی میرن، که انشاءالله در برنامه های آینده و اینکه چگونه این آیین اجرا میشه، مثل آیین ملاقه زنی یا کفچه زنی، که اینا رو انشاءالله در برنامه های آینده راجع بهش صحبت میکنیم.
با امید اینکه تا این لحظه از همراهی با ما لذت برده باشیم، شما را به شنیدن اشعاری جانبخش و زیبا دعوت می‌کنیم و شما را تا فرصتی دیگر و سلامی دیگر به خدای منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
خدایا ز تو باز خواهد حقیر، من عاجز ناتوان فقیر، که جرمش ببخشی او را عطا کنی، آن یقینی که هرگز خطا در آن ره نیابد، نگردد جدا ز قلبم همیشه به لطفت خدا، و ایمان خالص ز شک و ز ریب کنی روزی من ز دنیای غیب، و خرسند سازی مرا بر نصیب ز تقدیر خود، ای که هستی حبیب، و اعطا کنی هرچه نیکوست در اینجا به لطفت و هم آن جهان، و از آتش دوزخ و خشم خیش نگهدار من باش، و چشم خیش بپوشانی از جمله عصیان من، نگیری خطاها و نسیان من، و در این خجست مه صوم نیز که شیطان به بند گریز، نصیبم به فرما که با وجد و حال موفق به دیدارت، ای بی حال بگردم و به درگهت توبه من کنم، هم انابه ز جرم و مهم، که تا آخت پاک و دانا شوم، برای عبادت توانا شوم. فرست ای خدای رحیم و دود، به احمد و آلش سلام و درود، و بر آنچه دادی به پیغمبرت موفق بدارم، به عز و فرت بکن کام کارم از آن فضل و جود، به همراه خیرات و نیکی و سود.
روشن بر تو روی روشن نظری نیست که نیست، روشن از بر تو رویت نظری نیست که نیست، منت ناظر روی تو صاحب نظران باری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست، سر گیسوی تو مصلحت نیست که از پرده مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز، ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست، شیر در بادیه عشق تو روباه شود، آه از این را که در زیر که در بطری نیست که نیست، آب چشمم که بر او منت خواهم که در تو زیر صد منت او منت او منت او خاک در نیست که نیست،
برنامه ماه ماه رو شنیدید از رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. ایام شهادت امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به محضر یکایک شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. اما در ادامه برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو، میان برنامه نه به نقطه جوش تقدیم به شما خواهد شد. پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر، کنترل خشم عنوان این برنامه است.
نه به نقطه جوش.
عصبانی نیستم.
خدایا 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 من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام الرحمن و سلام. اینجا اکنون یکدیگر رو میخوانیم به موضوعی از موضوعاتی که به ما کمک میکنه که بتوانیم خشممون رو در مراودات فردی، در مراودات اجتماعی کنترل بکنیم و یا اون رو آنگونه ای تحت کنترل بگیریم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. از ایشون سوال شد که شما نفس اماره ندارید؟ حضرت فرمودند چرا، او رو مسلمان کردم، یعنی اماره اماره ساختم او رو. از این بابت ورود میکنیم به یک موضوع که توی این ایامی که ما زندگی میکنیم در برخی از مراودات و راهنمایی های اجتماعی آمده که اگه شما آدم عصبانی باشی کارت زود جلو میره. تو رو خدا به لحاظ فرهنگ سازی مراقب این نظر باشیم. این نمیتونه به عنوان نظریه پرکاربرد به کار بره. یعنی اگر قرار باشه اجتماعی که ما درش زندگی میکنیم و مردمی که هر روز سر و کار دارن با مباحث اداری، پیشرفت کارهاشون از طریق مثلا اتوماسیون ها، و قرار باشه که خشم رو ترویج بکنیم و بگیم ما هر جا که داد کنیم، بیداد کنیم، کارمون جلو میره. اگر مثلا در بیمارستان هستیم، اگر در اداره هستیم، اگر در مدرسه هستیم، از این طریق میتوانیم نتیجه بگیریم. نه زبان دین، نه اولیاء دین و نه روانشناسی و مبانی روانشناختی هیچ کدام ما رو توصیه به این که آدم عصبانی باشیم نمی کنن. بلکه آنچه که برای ما مورد ملاک هست و بهش توصیه شدیم سلام بودنه. شما نگاه بکنید، مثلا در قرآن کریم میگوید که شیطان میان اونها ینزغو داره، به معنای یک نقش یا اختلاف در رابطه قلب و عقل. یعنی عقل شما رو به چیزی بخانه، قلب اونو نپذیره، قلب شما رو به چیزی بخانه و عقل اونو نپذیره. یه اختلاف خیلی فاحش بیفته بین تشخیص شما و عمل شما، آنچه که گواهی میده قلب شما از سلیم بودن و سلامت بودن در بیاد. خشم آن چیزی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام میگوید مثل گلوله آتشی هستی در دست شیطان. آیا با یک چنین تعبیری ما میتوانیم کارهامون رو جلو ببریم و سر سفره حلال بنشینیم؟
کلاس اخلاق داشتیم، یه درس عمومی که همیشه تای کلاس میشستم و گوش میدادم و دوست نداشتم خیلی تو دیپ باشم. یه بار سر کلاس استاد گفت صادقانه بگید ببینم تا حالا شده هی یه چیزی بخواید نشه و دست به دامان خشمتون بشید و بخواید اینجوری به خواستتون میان بر بزنید. از اونجایی که کلاسای عمومی تقریبا 30-40 نفری میشه، نصف بیشتر جمعیت دستشون بالا بود که آره شده. یه نگاه به خودم کردم، دیدم آره منم دستم بالاست. اونجا بود که رفتم تو فکر که چرا ما آدم ها با این همه اهن و طلب این یه قلم رو نتونستیم از قضایای اخلاقیمون لاک بگیریم، نتونستیم جلوی خلق تنگمون رو بگیریم و نذاریم همه چی رو دست بگیره و واسه خواسته هاش معرکه را بندازه و نذاره آب خوش از گلوی کسی پایین بره. چیه این آدم اگه نتونه جلوی این چیزا رو بگیره، حریف نشه؟